آید عاقبت یار، که مژده آید عاقبت یار، که مژده آید عاقبت یار، که مژده آید عاقبت یار.
همه ی آوازها و زمزمه ها و دلگویه ها حکایت از غیبت عزیزی دارد که همه جانها مشتاق دیدار جمال دلربایش هستند. اللهم عجل لولیک الفرج. صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش اول برنامه رادیو معارف. انشالله که در نهایت صحت و سلامتی در کنار ما باشید تا ساعت 14 پایان بخش اول برنامه ها. محضر مبارک شما گرامیان عرض میکنم که تا دقایق دیگه با گنج سعادت شما رو همراهی میکنیم. آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام جناب استاد فلاح، 8:55 دقیقه احکام شرعی در آیا میدانستی تقدیمتون میشه. 9 صبح با داستان هفته شما رو همراهی میکنیم. 9:30 دقیقه طلای داران اقوام برنامه است که تقدیم خواهد شد. از ساعت 10 صبح تا 11 برنامه زنده تا جمعه ظهور رو تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. بعد از بخش خبری ساعت 11 باز هم برنامه های مختلف دیگه هست که انشالله یکی پس از دیگری تقدیم شما علاقمندان خواهد شد، با این امید که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. بریم سراغ برنامه گنج سعادت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت را هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و امروز هم در حال شنیدن این برنامه هستید. امیدوارم که انشالله در هر کجا که هستید در سایسار امن ایمان، دلهاتون سرشار از ایمان به خدای تبارک و تعالی باشه و روزافزون بر این ایمان اضافه بشه و انشالله همه ما با رعایت تکالیف شرعی، با عمل به واجبات و ترک محرمات، با رسیدن به یک زندگی اخلاق مدار، انشالله همه ما محب واقعی اهل بیت علیهم السلام باشیم و خدای تبارک و تعالی به ما کمک بکنه که رذایل اخلاقی رو از وجود خودمون پاک و برطرف بکنیم. استاد حجت الاسلام المسلمین محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار میدن که بتونیم انشاءالله به این هدف زودتر برسیم و در نهایت هم یک زندگی عالی و متعالی برای خودمون بسازیم و هم انشاءالله شایسته نام منتظر امام زمان باشیم و انشاءالله یک زندگی اخلاق مدار مبتنی بر فضائل اخلاقی رو هم انشاءالله داشته باشیم. چند برنامه هست استاد فلاح در خصوص زبان برای ما صحبت میکنن، آسیب‌های زبان رو مطرح میکنن. علل خصوص در چند برنامه گذشته موضوعی که برای ما مطرح کردن سرزنش و شماتتی هست که به عنوان یک رذیله اخلاقی مطرح میشه. سرزنش و شماتتی که گاهی وقتا ناشی از جهل، گاهی وقتا ناشی از نفاق و دورویه، گاهی وقتا ناشی از بدبینی و بدعمل کردن به شریعت، ناشی از خبرکشی و وساطت جاهلانه در ابلاغ خود همین سرزنش و شماتت هست، ناشی از ادعای فهم و ثواب داشتن، ناشی از خود برتربینی و خودپسندی، ناشی از حسادت، عداوت و دشمنی، عصبانیت و تندروی و خدای نکرده گاهی وقتا ناشی از عادت در این رذیله هست و بعضی وقتا هم ناشی از معاشرت با آدم‌های سرزنش کننده است. حاجی فلاح سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقا. نکاتی که در اختیار ما قرار میدید ان شاءالله ما عامل به این نکات باشیم تا بتونیم انشاءالله یک زندگی اخلاق مدار رو بسازیم.
همه مهمان در ضیافت اهل بیت علیهم السلام.
الحمدلله. حضرت اگه کسی خدایی نکرده این شماتت رو رها نکنه و تازه بهش مثل بعضی ها فخر فروشی بکنه و بگه آقا ما همینم اینجوری هستم، من آدم به اصطلاح رکی هستم و اینجوری دوست دارم همه رو تربیت بکنم، عاقبتی آثاری
نکنه. مثل هر رذیلتی برای خودش آثار و عواقبی داره. منتها من آثار رو در دو قسم تقسیم کردم، آثار شماتت در روح و روان کسی که شماتت میشه و آثار و عقوبت شماتت برای کسی که شماتت
فاعل شماتت
بله شماتت میکنه. مقدمتا عرض میکنم آقا امیرالمومنین فرمودن التقریع احد العقوبتین، اگه عقوبت دوتا باشه حتما یکیش عتابه، حتما یکیش همین سرزنشه. و چقدر دردناکه که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اون رو نقدن عقاب دونستن و عذاب و رنج و عتاب دونستن. خب مطابق با این روایت بفرمایید که چه در دنیا چه در آخرت. خب مورد اول رنج شدید. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن التقریع اشد من مزز ضرب، سرزنش دردش از درد کتک بیشتره. و باز اینجور هم نقل شده که اعادت و تقری، کسی بیاد همین رو تکرار کنه.
بله.
خب قاعدتاً باید دردش
بیشتر
بشه. یادآوری عرض میکنم اگر ما تکرار کنیم و اصرار کنیم خلاف تعالیم و آموزهای روایی از جمله دستور آقا امیرالمومنین بیاییم سرزنش رو و سرکوف رو تو خونه، خانواده، درباره بچه‌ها، تو مدرسه تکرار کنیم، بلایی به سر اعتماد به نفس بچه ها میاره که ظاهر و باطن کل زندگی و سرنوشتشون رو درگیر میکن.
بله.
عقیده، اخلاق، رفتار، حرکات، سکنات، حرف، زبان، لکنت بفرمایید، خیلی خیلی اثر تلخی داره. اینه که آقا امیرالمومنین فرمودن که اصرار نداشته باشید. اگه یادتون باشه قبلن تو قسمت حکم بود فکر کنم اونجا خونده بودیم و ایاکن تکرر العتب،
بله بله،
مبادا عتاب و سرزنش رو تکرار کنید. اصلا باید به نظرم دوره گذاشت و اونایی که قراره بعضی از چیزها و بعضی از مسئولیت‌ها یا مسئولیت آموزش رو به عهده بگیرن دوره ببینن، یاد بگیرن که در عتاب تکرار نداشته باشن و بلد باشن و آموزش دیده باشن. و از جمله اینجا که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که اعادت و تقری، تکرار سرزنش دردش از درد کتک بیشتر و آثار بدی رو که با خودش داره غیر قابل انکار. توی جامعه از بعضی از بچه ها دیدیم که بعضی از پدرها و مادرهای مدعی چه بلایی سر بچه هاشون آوردن. فرمودن واسطه در شماتت درد مضاف و مضاعف به حساب میاد.
بله.
آقا امیرالمومنین فرمودن من بلغک اشتمک، خبرکشی که خبر سرزنش دیگری رو از تو میرسونه فقط شتمک، اون جدا، اینی که الان خبرکشی کرده و سرکوفت دیگران رو آورده اینجا داره برای شما میگه، خود این سرکوفته، خود این شماتته. فرمودن که من بلغ که شتمک، هر کس خبر کشی کرد سرزنش دیگری رو از تو به تو رسونده فقط شتمک، خود این اومده تو رو شماتت کرده. آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا، بیش از گلیم خیش مگر پا کشیده. و باز اینجا یاد کنیم همون حرفی رو که در مقدمه گفتیم که اصل شماتت مذموم نیست. بله، چه بسا شماتت که دردناک نباشه. آقا امیرالمومنین فرمودن قد ینجع الملام، گاهی اوقات خود همین ملامت مفید فایده است.
بله.
که این حدیث رو ای کاش همون اول میخوندیم که یادم رفت و اونجا براتون قرائت نکردم. معلوم میشه اصل شماتت در جاش اگه جاش باشه با رعایت اندازه و آدابش اشکال نداره، بلکه لازمه و ضرر نداره، مفیدم هست. باز تکرار میکنیم، اگه جاش باشه و به اندازه باشه و با آدابش.
حتی یه جایی یادمه توی یکی از برنامه ها شما فرمودید که یکی از راهکارها این آدم بعضی وقتا بره جلو آینه خودش رو مورد خطاب و عتاب قرار بده.
تو سلوک فانی و معنوی و باطنی خیلی کار میرسه این حدیث نفس، و آدم به نفس اماره خودش تشر بره. بله. توی آثار امام راحل دیدم و بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه و از جمله امام راحل که وسطای نوشته‌هاشون کتاب‌هاشون یه توبیخاتی با نفس اماره دارن.
بله.
و تشرهایی رو دارن.
بله.
دومین اثری که روی روحیه کسی که شماتت میشه میگذاره همین شماتت و سرزنش، فرمودن که لجاجت رو زیاد میکنه. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن الافراط فی الملامه یشب نار اللجاجه.
درسته.
الافراط فی الملامه یشب نار اللجاجه، باعث افروخته شدن آتش لجاجت میشه. و اثر سوم که روی روحیه فردی که شماتت میشه میگذاره اینه که جرأت بر گناه رو درش زیاد میکنه و باعث تکرار اشتباه و خطای اون میشه. اثر چهارم تأثیر سرزنش رو کم میکنه. یعنی توقع نداشته باشیم وقتی افراد کردیم و تکرار کردیم دفعه بعد که به جا هم سرزنش میکنیم اثر داشته باشیم.
بله.
آقا امیرالمومنین سلام الله علی فرمودن ایاک ان تکرر العطف فان ذلک یغری بالذنب، چون این کار اونو به گناه تحریک میکنه. و یهون العطف، و تأثیر عتاب و سرزنش رو کم میکنه. و فرمودن که اذا عاتبت فاستبق، در شماتت زیاده روی نکن، هر وقت عتاب میکنی زود رد شو.
بله.
اینت بفرمایید توی عتاب نمون، از زبانت استفاده کردی از زبان بدنت استفاده نکن.
درست.
از زبان بدنت استفاده کردی تو اون ارتباط مالی دوباره ادامش نده. اینت بفرمایید به دیگران نگو، جای دیگه با واسطه بی واسطه تشدیدش نکن. اذا عاتب فاستبق، هر وقت عتاب کردی زود رد شو. آقا امیرالمومنین می فهمن یعنی همه عتاب رو یه جا خرج نکن.
نکن.
تهش بذار یه چیزی بمونه. چرا؟ چون بعدن باز به عتاب نیاز داری. و با یک عتاب راه و پل دوستی رو خراب
نکن.
آره بذار یک
پشت سر تو خراب.
آره بذار یک رسنی، یک نخی، یک تاری بمانه. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن اذا ذممت فاغتسل، هر وقت کسی رو که باید مذمت کنی مذمت کردی یا مذمت میکنی به اندازه مذمت کن. فاغتسل، به اندازه باشی. خب آثار شماتت در روح و روان کسی که شماتت میشه رو گفتیم. قسم دوم آثار و عقوبت شماتت برای کسی که شماتت میکنه. دو روایت رو به عنوان مقدمه بخونم بعد وارد عقوبت میشیم. فرمودن که عواقب بدی در انتظار آدمیه که به شماتت دیگران مشغوله و مشغول میشه. آقا امیرالمومنین فرمودن ایاک ان تکون علی الناس طائنا و لنفسک مطهنا، فرمودن فتعظم علیک الحوبه، چون عواقب بدی در انتظارت با این کارت. و تهرم المسوبه، و تو با ورود در شماتتی که جاش نیست از ثواب شماتت درست محروم میشی.
درسته.
تو رو از پاداش و ثواب هم محروم میکنه. و فرمودن بعضی جاها که اگه وارد شماتت شدی پا به فرار بذار، نیست. خیلی مهم ها. فرمودن اگر به شخص کریمی اهانت کردی نیست،
به خاطر اون عاقبتی که در انتظارته.
خیلی تلخ. آره یادم نمیدونم داستان مالکیه، یکی از بزرگان بود و اهل معرفت بود، کسی اومد سر کلاس یه خورده گرفته بود، استاد فهمید که تو کوچه چه اتفاقی افتاده، ظاهراً یه گاریچی با اسبش داشت میومد رد بشه، تازیانش رو که گرفت زد به همین طلبهی که داشت میومد سر کلاس و اون هیچی نگفت. اون نابجا زده بود، یعنی یه بد و بیرام گفته بود، یه تشری هم زده بود، این هیچی نگفت، وارد کلاس شد، استاد فهمید که از بزرگان بود و اهل معرفت بود، منتقد شده بود، بعد رو کرد گفت ای کاش که یه چیزی میگفتی، چون جلوتر اسبش رم کرد و گاری افتاد و اون سوار از گاری افتاد و مسئله دار شد، حالا یا زخمی شد یا از دنیا رفت. گفت ای کاش که یه چیزی میگفتی. آقا امیرالمومنین فرمودن اگر به یک کریمی اهانت کردی برحذر باش، و اگر به یک آدم بردباری اومدی یه چیزی گفتی دلریشش کردی و مجروح کردی فرار کن. و فرمودن که اگر با یک آدم شجاع مواجه شدی و اون رو به درد آوردی پا به فرار بذار. این توصیه آقا امیرالمومنین به نظرم به خصوص برای جنگ خیلی مناسبه. اینجور خیال نکن که بتوانی با یک شجاع مواجه بشی، یه چیزی بگی و در بری. علیه حال اون داستانی که گفتیم اگرم با اینجا چندان ارتباط نداشته باشه آموزنده است. و آدم مواظب زبان خودش باشه و حواسش به حرفهایی که از دهنش در میاد باشه. اما عقوبت اول،
اگه اجازه بفرمایید تو برنامه بعد.
خب انشاءالله،
وقتمون تمام شده دیگه،
انشاءالله در خدمتتون.
خیلی متشکرم. ما پس امروز استاد فلاح برای ما آثار و عواقب اون کسی که شماتت میشه، مورد شماتت قرار میگیره رو برای ما مطرح کردن. حسب روایات اون کسی که مورد شماتت قرار میگیره دچار رنجش شدید، یک درد بسیاری میشه، موجب زیاد شدن لجاجت در او میشه، موجب زیاد شدن جرأت بر انجام گناه در او میشه، باعث میشه که تأثیر سرزنش در او از بین بره، تأثیر سرزنش در او کم بشه و دیگه اگر سرزنش کننده دیگه هم حتی بخواد او رو یک نهی از منکری داشته باشه خیلی براش تأثیر نداشته باشه. و همه اینها رو باید حواسون باشه، عاقبتی است که در انتظار کسی که مورد سرزنش قرار میگیره. و یک نکته هم مقدمتاً گفتن که اگر کسی خدایی که نکرده دیگران رو مورد طعنه و سرزنش قرار میده، حسب فرمایش از امیر علیه السلام زود فرار بکنه و زود از اونجا بره که یک عاقبت سخت و یک فرجام سخت در انتظار است. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او. ایرانی را
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 60379745449 99999،
شماره کارت 60379745449999،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
صدای ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است.
لذت و شیرینی زندگی شما تو چیه؟ کار؟ تفریح؟ شادی خانواده؟ یا نمیدونم. بهترین تفریح یه عده کار مفید و سازنده و به دست آوردن روزی حلال. وقتی لحظاتشون پر میشه از تلاش و فعالیت برای تأمین نیاز خانواده، وقتی خیر و برکت رو در زندگیشون میبینن و موقعی که روزی حلال اثرش رو در زندگیشون به جا میذاره، نفس راحتی میکشن و خستگی از تنشون بیرون میره. اون وقت زندگی بروشون لبخند میزنه و لذت و شیرینی زندگی رو با همه وجود احساس میکنن.
حجت الاسلام و المسلمین، حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله استفاده از رزق و روزی حلال با هدف خلقت آدمی که عبادت و اطاعت خداست و رشد و حرکت به سوی برترین هدف زندگی یعنی پروردگار هستی رابطه داره و این استش که در حدیثی آمده که پیامبر اکرم فرمودند ان الله یحب ان یرا عبده تعبا فی طلب الحلال، خدا دوست داره که ببینه بندش رنج میکشه در به دست آوردن حلال. خب از طرفی قرآن کریم گفته که خروجی های وجود انسان زمانی روشن، منور و در حد شأن ارزشمند بشری است که این ورودی ها رو کنترل کنه. این است که فرمودن خداوند متعال کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، پاید پاک بخورید تا بتونید خروجی وجود شما عمل صالح بوده باشه. خب اگر این حقیقت رو ما بپذیریم که باید بپذیریم، در این صورت باید ببینیم رزق که حرام بوده باشه چه مشکلی داره، چه عیبی داره که با درک این عیب ما بتونیم خودمون رو مراقبت کنیم، مواظبت بکنیم. یکی از مسائل اساسی این استش که رزق حرام انسان رو از حرکت به سوی رشد و تعالی باز می‌داره. به طوری در انسان این روزی‌هایی که از راه ناصحیح و ناسواب مثل رشوه، ربا، کم فروشی، گران فروشی اگر کسب بشه تأثیر می‌گذارد که ما میبینیم که در جوامعی که این نوع معیارها نیست، در روابط اقتصادیشون ربا به راحتی راه داره و یا مثلا شرابخوری یا حرامخوری از نظر خوراک حرام مثل مثلا گوشت خوک، اینا میبینیم که وجودشون وجودی پذیرا برای حقیقت نیست و بسیار سخت براشون که حقیقت رو بپذیرن و براحتی حرفهای باطل، سخنان باطل رو میپذیرن. برای همین هستش که میبینیم این مسئله تبلیغات یا کلمه پروپاگاندا بسیار سریع و راحت اثر میذاره در اون جامعه ها. و ما میبینیم که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی که سخنانش در اون افراد که مقابل بودن اثر نکرد، غیر از انسانهایی که این مسائل رو رعایت کرد مثل هور و تعدادی که بازگشتن، حضرت علت رو یادآوری کردن، فرمودن که شکمهای شما فیزیک وجودشون از حرام پر شده، توفیق ندارن برای پذیرش حقیقت. و اینه که انسان پای روحش شکسته میشه، درمونده میشه، ناتوان میشه. از طرفی روزی و استفاده از حرام میتونه در خود رزق اثر بذاره. رزق و روزی انسان باید روبه رشد بوده باشه، اما ما میبینیم که باز در کلامی از کلمات نورانی امام صادق میخونیم کثرت السحت یمحق الرزق، زیاد شدن حرام در مجاری به دست آوردن روزی باعث از بین رفتن رزقه. درست مثل این که یک قطاری به سوی مقصدی داره در حال حرکت و ناگهان ریل رو کسی آسیب بزنه یا روی ریل سنگ بزرگی بگذاره، این میتونه قطار رو از مسیرش پرت بکنه و سقوطش به کشته شدن و آسیب شدید بیانجامه. چرا همکنون در کشورهایی که به اصطلاح میگیم پیشرفته هستن و محاسبات دقیق روی اقتصادشون داشتن و دانشمندان اقتصاد تمام جوانب رو بررسی میکردن و تو سرمایه گذاری در تبادلاتی که بین خودشون و مشتریانشون داشتن الان به بنبست رسیدن و بانک‌ها دچار رکودها و ورشکستگی‌های شدید پی در پی دارن میشن؟ دلیل این برمیگرده به همین مسئله که ورود حرام به زندگی و مجاری و مبادی رزق این قطار رو از حرکت باز میداره. انشالله که به توجه و دقتی و مراقبتی در این مسئله برسیم. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
آقایون خانما سلام، به نظرتون آیا خانم‌های محترم در نمازهای مستحبی هم باید مثل نمازهای واجب پوشش کامل رو رعایت کنن؟ آیا می‌دونید پاسخ این سوال شرعی چیه؟ بریم سراغ جواب. دیروز یکی از خانم‌های محترم تماس گرفت و همین سوال رو پرسید که آیا خانم‌ها در نمازهای مستحبی هم باید مثل نمازهای واجب پوشش کامل رو رعایت کنن؟ در پاسخ این خواهر محترم و سایر کسانی که این سوال ممکنه براشون پیش بیاد، باید بگم که نظر مراجع محترم تقلید اینه که در رعایت پوشش خانم‌ها توی نماز فرقی بین نماز واجب و مستحب نیست و اگر خانم‌ها عمدن این شرط رو رعایت نکنن نمازشون باطل میشه، چه نماز مستحبی چه نماز واجب. ارادتمند.
ای شادی غمگین غم شادا، میای از آینه ها بی تا، با خاطراتی دلکش و نایا، رنگین کمان رنگ های نا، در غاب دریاهای طوفان خیز، زیبایی پاییز، پاییز مهرامیز.